به نام خدا. سلام به شما دوست عزیز، با جلسه دیگه ای از گفتگوهای رادیو کارآفرینی خدمتتون هستیم. من علی خادم‌الرضا هستم و در یه فرصت بسیار عالی در مؤسسه فرهنگی هنری حضور دارم و با دوستان عزیز، بنیانگذاران این مؤسسه که هنرمندان بسیار قابلی هستند، قرار صحبت کنم و ببینیم که چه نزدیکی هایی و چه همخونوادگی هایی بین هنر و بحث کارآفرینی و کسب و کار وجود داره. چون این عزیزان علاوه بر این که هنرمند هستن، وارد فضای کسب و کار هم شدن و هنرشون رو دارن برای استفاده همگان و قشر بسیار از جوان ها ارائه میدن که خب طبیعتاً در یک بازار رقابتی قرار میگیرن، در یک فضای جامعه باز قرار میگیرن و باید به روش‌های مختلف خودشون رو معرفی بکنن. در نتیجه علاوه بر بحث هنر، بحث کسب و کار هم پیوند میخوره. در ظاهر میگن هنرمندا روحیه‌شون لطیفه و حالا حساسن و این داستانا، و محیط کسب و کار یه مقدار حالا ممکنه خشن‌تر باشه و یه سختی هایی رو میتونه داشته باشه. تو بحث های تئوریک اصلا میگن تجارت جنگ است و موارد اینطور. چطور این دوتا حوزه‌ای که ممکنه در لحظه اول با هم متفاوت هم یه جورایی به نظر برسن و این دوستان عزیز به هم پیوند دادن؟ من ابتدا از عزیزان میخوام که خودشون رو معرفی کنن و بعد از اون هم ادامه صحبت رو در خدمتشون هستیم. ابتدا جناب آقای منصور باباخانی رو خواهش میکنم که صحبت کنم، استاد گرانقدری که هم کار اجرایی کردن، هم دانشجویان بسیار زیادی رو تربیت کردن، دنیا دیده هستن و بسیار اهل مطالعه.
همونطور که دوست بزرگوارم جناب آقای خادم‌الرضا معرفی کردن، من منصور باباخانی هستم، مدرس فیلمسازی و عکاسی. خب تجربه‌ای که من دارم، توی سالیان زیادی آموزش دادم و کار تولیدی انجام دادم، بالاخره به یک جایی رسیدیم که برای خودمون کار کنیم. بنابراین یه قدمی رو برداشتیم و توی حوزه آموزش و تولید و مباحث هنری وارد شدیم.
بسیار عالی. و همینطور سرکار خانم پریسا کرزیان که مدیریت این مؤسسه رو بر عهده دارن.
منم سلام میکنم به شما. من پریسا کرزیان هستم، کارشناس کارگردانی سینما. من مدیر مسئول هستم، مدیر اصلی و مدیر آموزشی این مجموعه آقای باباخانی هستن. همونطور که استاد فرمودن، ما اینجا رو هم به دلیل علاقه و عشق خودمون به این فعالیت ها به مبحث هنر، هم به این دلیل که توی استان البرز میبینیم که در زمینه سینما واقعا کمبود هست برای آموزش به جوان ها، به همین دلیل تأسیس کردیم.
بسیار عالی. پس شما یه نیاز رو کشف کردید و با توجه به منابع و تخصصی که دارید سعی کردید که این خلأ رو پوشش بدید. آقای باباخانی، همونطور که اول صحبت هم گفتم، ممکنه هنر با کسب و کار یه مقدار زیاد در نگاه اول آبشون توی جوب نره. شما شباهت یا تفاوتی بین این دو رشته میبینید؟ بحث‌های هنری، بحث‌های کارآفرینی به چه ترتیب است از دید شما؟
ببینید، واقعیت اینه که شما هر کاری که بخوای توش فعالیت بکنید سختی هایی داره، و زمانی که میخوای کاری رو راه بندازی اول باید دلیل این کار رو پیدا بکنی. به چه دلیل شما میخواید؟ اینکه این همه آموزشگاه وجود داره، اینکه جاهای مختلفی هست که کار آموزشی انجام میدن، کار تولیدی انجام میدن، کار فرهنگی انجام میدن. شما چه حرف نوعی میخواید بزنید که میایید توی این عرصه با اینکه رقابت خیلی هم سخته و بحث مالی بحث چالش برانگیزیه برای اینکه شما بخواید استقامت کنید توی این بمونید؟ حتما باید یه ایده‌ای داشته باشید. این ایده شما اولا اینکه باید ایده نوعی باشه، علاوه بر اون خب وقتی نو باشه خود به خود ویژگی متفاوت بودن رو با خودش داره، چون نو دیگه، وقتی چیزی نوئه یعنی قبل از اون نبوده، پس ما برای متفاوت. کاری که ما کردیم اینه که توی حیطه آموزش اصلا رها نکردیم فراگیر رو. شما در تمام آموزشگاه‌های شاید دنیا بگم، وقتی کاری رو انجام میدن، آموزش رو انجام میدن، بعد از آموزش دیگه تعهدی نداره. ما زمانی که داریم ثبت نام میکنیم میگیم که تا پایان این ساعت شما فراگیر ما هستید، بعد از اون شما دوست ما هستید، و شما تا زمانی که ما هستیم میتونید مشکلاتی که توی حوزه آموزشی بهش برمیخورید رو مطرح کنید و ما پاسخگوتون باشیم و ما پشتیبانی ازتون بکنیم. اولین کاری که کردیم این بوده. دومین کاری که در واقع ایجاد کردیم اینه که دوستان بزرگواری که توی حیطه‌های مختلف در حوزه فیلمسازی، از شما خودتون ملاحظه کردید امروز توی این نشست تشریف داشتید که توی حیطه فیلمسازی از موسیقی فیلم تا فلسفه هنر تا زیبایی شناسی تا فیلمنامه نویسی، اینا بزرگوارانی هستن که به دلیل اینکه ما سالهاست داریم فعالیت میکنیم به ما لطف دارن و با ما همکاری دارن. خب ما عرصه ای رو به وجود آوردیم که جوونها از این فرصت استفاده کنن. بنابراین ما این عزیزان رو دعوت میکنیم، ورکشاپ میذاریم. ورکشاپی که میذاریم جوونها با خبر میشن از طریق تبلیغاتی که داریم انجام میدیم، مردم با خبر میشن، دوستان با خبر میشن و میان استفاده میکنن. همین گفتگوها زمینه ای میشه برای یه حرکت، در واقع یه جرقه است. این جرقه ها رو ما داریم ایجاد میکنیم. خب در کنارش مطمئنن وقتی که کار ما رو میبینن، وقتی که ایده های ما رو میبینن، سایر دوستان مدرسان خود به خود میان پیش ما برای همکاری. بنابراین ما بحث کسب و کار رو هم داریم. نمیتونیم اگر کسب و کاری نباشه ما ادامه بدیم، نمیتونیم فعالیت بکنیم. باید بحث اون مالیش، بحث مالیش بدون شک باید پیش بیاد و باید هم درآمدزایی بشه که این کار انجام میگیره. منتها ما خیلی صبور هستیم. یعنی یکی از ویژگی هایی که فکر میکنم، حالا من کارآفرین خودم رو نمیدونم، منتها شما دارید به ما میگید که این کاری که شما دارید انجام میدید خیلی شبیه کارآفرینیه. من دارم خدمتتون عرض کنم که ما یه نفر دو نفر نیستیم، چندین نفر هستیم و علاوه بر اون ده ها مدرس با ما همکاری دارن. ده ها مدرسی که یا ورکشاپ های کوتاه مدت میذارن یا دوره های بلند مدت. پس بنابراین ما میتونیم اینجوری بگیم که ما یه سفره داریم اینجا. این سفره ای که پهن کردیم هممون با همدیگه صادقانه داریم ازش بهره مند میشیم. من فکر میکنم که این چیزیه که در واقع وجه مشترک با کارآفرین داره. از نگاه دیگه این که وقتی کاری رو راه میندازی اولش حتما سختی هایی هست. مباحث هنری هم همینطوره. یعنی تو بحث کسب و کار اون دغدغه ها هست، برنامه هست، ایده هست، پایگیری اون فرد توی جایگاه کار هست و استقامتش و اینکه رقابت بکنه. برای ما هم همین هست، تو بحث هنری هم همین هست. یعنی شما اولا نباید غفلت کنی. تا بخوای غفلت کنی ایده ای که داری ممکنه دیگران ازش بهش پی ببرند و اصلا در ناخودآگاه اونها بشینه، اصلا از شما این ایده رو نگیرن، اون رو ممکنه که ازش استفاده بکنن، خود به خود اصلا در وجود اونها اون نشأت بگیره و رشد کنه و دیگه شما اون ایده رو نداری، دیگه نمیتونی اون اجرا کنی. پس بنابراین یکی این که باید به موقع اقدام کنی. مورد بعدی اینه که شما باید کارشناسانه اقدام بکنی، برنامه ریزی براش بکنی. این برنامه ریزی مثل برنامه یه تولید یه فیلمه. شما احتیاج داری به پیش تولید، احتیاج داری به تولید و پس تولید. من فکر کنم توی کارآفرینی هم همچین چیزایی باشه. یعنی یه کارآفرین اول باید فکر کنه به بازار کارش فکر کنه و بعد به محصولی که داره تولید میکنه و با کیفیتی که داره ارائه میده و بعد از اون باید به توزیعش فکر کنه توی کارآفرینی. حالا این میتونه نوع خدماتیش باشه، میتونه نوع محصولش باشه، کالاش باشه، باز هم بحث خدماتی ممکنه پیش بیاد. من میگم که تمام کارهای هنری به نوعی خدماتی هستن که حالا این خدمات فرهنگیان و ارائه میشه به عنوان یه محصول. پس بنابراین این هم نوعی کار، نوعی کارآفرینیه و نوعی کسب و کار.
بسیار عالی، خیلی خیلی نکات ارزشمندی رو گفتید. من چند تا قسمتش رو اگه بخوام برجسته بکنم، این بود که اول از همه ایده شاید یکی از ارکان اساسی شروع کسب و کار باشه که شما بر مبنای اون کار کردین. اما این ایده از کجا میاد خیلی مهمه. خیلی به درستی و ظرافت تو صحبتاتون وقتی داشتید میگفتید راجع مباحث کارآفرینی، میگفتید اول بازار رو بشناسه و بعد محصولی رو خلق کنه. این اتفاقا این نکته‌ای که ممکنه خیلی ساده به نظر بیاد، یکی از بزرگترین عوامل شکست کسب و کارها است. چرا که افرادی هستن که در یه زمینه متخصصن، اونا ابتدا یک محصولی رو خلق میکنن و بعد هی روش کار میکنن، عمرشون رو میذارن، اختراعی رو انجام میدن و بعد به دنبال یه بازار میگردن که اونا حالا یه جای یه جوری آبش بکنن. ولی تو صحبت شما به درستی کامل اشاره کردید که ابتدا باید یه بازاری پیدا بشه، یه نیازی پیدا بشه و بر مبنای اون ما خدمات و محصولاتمون رو خلق بکنیم. و نکته به جای دیگه‌ای که فرمودی که ما در بازاریابی هم داریم، میگن که شرکت‌هایی برنده نهایی هستن که برند قدرتمندی داشته باشن. و یکی از اصلی ترین معیارهای برند قدرتمند اینه که در یک حوزه‌ای از بازار اولین باشید، کاری رو انجام داده باشید که کس دیگه ای انجام نده. اگر شما هم دارید کلاسی می‌ذارید، بقیه هم دارن کلاس می‌ذارن، در حوزه اون کلاس آموزشی برگزار بشه یا به روشی برگزار بشه که دیگران این کار رو انجام نداده باشن. نکته ارزشمند دیگه‌ای که شما فرمودید این هستش که یه پایگاه رو به وجود آوردید و تعاملی دارید فعالیت انجام میدید. در صورتی که در یه حالت سنتی ممکنه یه شخصی بیاد رازش هم پهلوی خودش نگه داره، فود کوزه‌گریش هم پهلوی خودش نگه داره و به کسی نگه و بنابراین رشد چندانی نمی‌کنه. اما شما با استفاده از کمک دیگران، جهت‌دهی از توانایی اونا در یه راستایی که حالا چشمنداز و مأموریت مؤسستون هست هدایت دارید میکنید و از توان دیگران دارید به این شکل استفاده میکنید، درسته؟
دقیقا همینطوره. ببینید به نظر من الان دوره این که فرد بخواد به تنهایی کاری رو پیش ببره خیلی وقت سر اومده، ضمن این که باید به کارهای گروهی پرداخت، باید از توان دیگران هم استفاده کرد، به خاطر اینکه اگه کسی فقط با بازوهای خودش بخواد کار بکنه، متکی باشه، این بازوها به زودی خسته و فرسوده میشن و خیلی نمیتونه خاک زیادی رو جابجا کنه. باید فکر کنه که اگر یه سیل بیاد چقدر میتونه شن و خاک رو جابجا بکنه در تو اون مسیر. این سیل چجوری میشه به جای اینکه بحران ساز باشه شما ازش کارآمدی بگیرید. یه موقعی هست افرادی هستن که توانمندی زیادی دارن و این توانمندیشون تا یه حدی بالاست که ممکنه که ناهنجاری پیش بیارن. اگر کسی بتونه اینها رو مدیریت کنه، در واقع همون سیله که داره هدایتش میکنه به جایی که برای اینکه درست استفاده بشه، به جایی اینکه خرابکاری بشه، تخریب کنه، یه چیزی رو بسازه، اون شنها رو کلن بیاره اینور که شما احتیاج به شن دارید، احتیاج به اون ماسه ها دارید، احتیاج به اون خاک ها دارید. ما به این نتیجه رسیدیم و خیلی ها به این نتیجه رسیدن فکر میکنم که این راه درستیه که شما وقتی که توانی دارید این توانت رو همش مصروف نکنی، این توانت رو تقسیم کنی به این که چه کار میتونی بکنی که از اون تعامل کاری با دیگران اون اینجوری به پیشش ببری که اونها هم بیان و اینجا رو مال خودشون بدونن. ما میگیم که بر اساس یه ضرب المثل داریم عمل میکنیم، میگه آدم خوش حساب شریک مال مردمه. ما میایم میگیم صادقانه به مدرسمون میگیم آقا ما از کارآموزی اینقدر میگیریم، شما شریک ما باش، شما هم نصف این رو برداشت کن، شما هم 30% اینو برداشت کن، 40% اینو برداشت کن. ما میایم کاری میکنیم که مدرس اینجا رو مال خودش میدونه، مدرس دیگه کاری میکنیم که ذهن مدرس به اینجا در واقع پین میشه، وصل میشه که اگه کارآموزی داشت یا اگر خواست کسایی رو معرفی کنه بیاره اینجا. چرا؟ چون اینجا رو داره مال خودش میدونه. پس مامور این یکی از عللی که ما داریم بهش میپردازیم که متفاوت باشیم اینه که صادقانه برخورد کنیم و بازار رو بدون این که تجاری سازیش کنیم به شیوهی که سیاستهای پنهانی داشته باشه، سیاستهای روی داشته باشه. کاری که الان فرض کن مثلا شرکتهای مثل تپسی رو استفاده میکنن، میگن آقا شما دارین کار میکنین، ما به شما خدمات میدیم، شما کار کنین، درصدی رو شما دارین به ما میدین. الان همه ایران دارن برای اونا کار میکنن. خب این کارآفرین موفقه، این کارآفرین موفقه. هنرمند هم میاد میگه آقا من یه ایده دارم، یه فیلمنامه دارم، بیاین ما هم دیگه کارش کنیم. بنابراین میره یک تصویربردار میاره، یک فیلمبردار میاره، یک صدابردار میاره، یک بازیگردان میاره، تعدادی بازیگر میاره، تدوینگر میاره، همه اینا رو دعوت میکنه، کار رو از آغاز تا پایان با اینها میبره، همه با هم دیگه دارن کار میکنن. ممکنه که اون ایده مال خودش باشه. اصلا فیلم سازی و یا آموزش های مربوط به فیلم سازی کاری یه نفره ای نیست، اصلا یه نفر از عهده‌اش بر نمیاد. اینجا ما داشتیم کسایی داشتیم که استاد لیمویی موسیقی فیلم، استاد گلیارانی زیبایی شناسی فیلم، استاد زاره جامعه شناسی فیلم و عزیزان دیگه‌ای که امروز اینجا بودن و شما دیدار کردین باشون. خب هر کدام از اینها بخشی از کار رو باید پیش ببرن، تنهایی یه نفر اصلا از عهده‌اش بر نمیاد. من فکر می‌کنم که یه کارآفرین موفق هم در واقع باید کار رو به گونه ای تقسیم کنه که مدیریت این کار جوری باشه که دیگران هم چنان در اون سهیم باشن که احساس کنن برای خودشون دارن کار میکنن. چون اگه اینطوری نباشه اونا احساس کنن استثمار شدن. خب فرقش چیه با جاهای دیگه؟ فرقش چیه با کارخونجات دیگه؟ با کارفرماهای دیگه؟ آموزشگاه ما یک مؤسسه سینمایی که هست، آموزشگاهی هم زیر مجموعه اونه، بس آموزشیش تفاوتش اینه که ما با دیگران داریم کار میکنیم. فقط اینجوری نیست که دیگران برای ما کار کنن، هممون داریم با هم کار میکنیم و اونا این احساس رو دارن که اینجا اصلا میتونه متعلق به خودشون هم باشه.
بسیار عالی. بر خلاف حالا چیزی که رقابت سنتی ایجاب میکنه که همه یه جورایی رازشون رو برای خودشون نگه دارن و اون فوت گوزگری رو برای خودشون نگه دارن تا به این ترتیب مزیت رقابتی در کسب و کارشون براشون به وجود بیاره، من میبینم که اون بک‌گراند هنری شما، کار تیمی که در زمانهای طولانی انجام دادید، اون فرهنگ کاری رو شما با خودتون به این کسب و کار آوردید و عملا مزیت رقابتی شما در کوچک نگه داشتن دیگران با نگفتن چیزها نیست، بلکه در ایجاد یک شبکه همکاری قدرتمند هستش که اینو تبدیل به یک فرصت بسیار عالی میکنه. این یه ایده خیلی خیلی خوب هستش که واقعا در خیلی از جاها نیاز به فرهنگ سازی داره. خب خوشبختانه در قشر هنرمند ما این فرهنگ نهادینه هستش و شما تونستین به بهترین نحو ازش استفاده کنید. اما شاید یه جوری دیگه هم بشه به قضیه نگاه کرد از بحث نزدیکی کارآفرینی و هنرمند، و اونم اینه که هر دوی خلأ و یه مشکل یا یه نیاز رو میبینن. هنرمند با خلق محصول هنری سعی میکنه به اون نیاز پاسخ بده. خب افرادی حساستری هستن، درگیری های مردم و اجتماع رو میبینن، سعی میکنن با تخصص و هنری که دارن بهش پاسخ بدن. در حوزه شما اینه که فیلم تولید میکنید، فیلم کوتاه تولید میکنید و یک محصول عملا اون فیلم، و اون محصول دنبال یک نتیجه هست، یه طرز تفکری رو تغییر بده، یه اثری رو بذاره، یک اصولی رو پیاده بکنه یا یه چیزی حداقل آگاه بکنه مردم رو از اون موضوع. کارآفرین هم دقیقاً با این دید میره خلأی رو پیدا میکنه و برای پاسخ دادن اون میره حالا یا محصول یا خدماتی رو ارائه میده و دنبال نتیجه است. خیلی از افرادی که کار میکنن دنبال خلق نتیجه خاصی نیستن، دنبال حالا یا یه لقمه نونن یا اینکه یک سری کارهای تکراری رو انجام بدن، ولی یه شباهتی بین این کارآفرین و هنرمند هست که هر دو اگر نتیجه مطلوب خودشون خلق نشه، با وجود تمام کارهایی که انجام دادن رضایت ندارن از کارشون. ولی یه آدم عادی ممکنه بگه خب من این کار رو کردم نتیجه نداد که نداد، فدای سرم. نظرتون در این مورد چی هست؟
عرض خدمت شما که یه هنرمند در واقع بازار کارش رو اینجوری نگاه میکنه، ببینه که الان چه دردی توی جامعه هست و خودش چون اون درد رو تجربه میکنه، چون خودش اون درد رو داره، در واقع دغدغه خودش میشه، به همین دلیل میاد و کاری رو انجام میده. یعنی میاد به شیوه همزاد پنداری با جامعه خودش رو جای دیگران میذاره، کاری که یه بازیگر میکنه. یه بازیگر نقش دیگران رو داره بازی میکنه. یه نویسنده به جای همه شخصیت‌هاش داره فکر میکنه، فعالیت میکنه و مینویسه و نقش اجرا میکنه. بنابراین این که بخواد یه کاری رو انجام بده یک هنرمند در متن جامعه، باید اون درد رو حس بکنه، باید اون دغدغه رو خودش داشته باشه، یعنی اون رو یه جوری خودیش بکنه، درد اجتماعی رو، و بعد در موردش کار بکنه. پس میاد پیدا میکنه دلیل این که یه هنرمندی به عنوان مثال جناب آقای فرهادی موفقه، چون داره از چیزی میگه که جامعه اصلا در بطن جامعه وجود داره، اصلا در ذات جامعه الان این هست، این نقص ها هست، این بیچارگی ها هست، این بی تصمیمی ها هست. پس بنابراین میاد از اون مینویسه و از اون ایجاد میکنه اثر هنریش رو و مردم هم میپسندن. توی کارآفرینی هم من فکر کنم اینجوری باشه. شما وقتی که میبینی که جامعه به یه چیزی نیاز داره، مثلا من یه شوخی بخورم، امروز داشتم دنبال جورابا میگشتم، بعد لنگه به لنگه بودن همشون، با خودم فکر میکردم که من اگر مخترع بودم اولین چیزی که فکر میکردم این بود که چطور اگه یه لنگه جوراب داشته باشیم لنگه بعدی رو بتونیم به سرعت پیدا بکنیم، و بعد با خودم فکر میکردم که واقعا یه مختره میاد چیکار میکنه؟ مثلا خب من مختره نیستم، ولی چون یکم ریاضیات خوندم و یکم بحث الکترونیک هم توش بوده، با خودم میگفتم خب ممکنه که یه دستگاهی باشه که دستگاهی بسازه یک مختره که بیاد بگه بر اساس رنگ تونالیته رنگ، پس بنابراین توی اون کشو همه تونالیته های رنگی رو پیدا کنه که اون لنگه باشه، یا نه خیلی ساده بریم یک کلیپسی باشه که هر زمانی که جوراباتو میشوری این دوتا لنگه رو به هم وصل کنی، اون کلیپس اجازه نده به راحتی باز بشه، یه قفلی داشته باشه. این خودش یه ایده است برای اینکه یه کارآفرین بتونه یه کار در واقع جالبی رو انجام بده. کارآفرین این کار رو انجام میده، هنرمند هم میاد این کارو میکنه. ما یه دوست داریم که خدمتش رسیده بودیم، فیلم سینمایی ساخته بود و دیدیم توی قبل از اینکه ما رو دعوت کنه به فیلم سینماییش که فیلم آپاندیسه، آقای حسین نمازی کارگر موفقی که الان فیلمش توی مونترال کاناداست، دعوت کرده بود توی این فیلمش ما بریم و در اکرانش باشیم. به ما گفت که من نمیخواستم این فیلمو بسازم، من یه فیلمنامه خیلی خوب داشتم، به من اجازه ندادن که اونو کار کنم. بعد گفتم برو یه فیلمنامه دیگه بیار، من رفتم توی 8 ساعت یه فیلمنامه نوشتم آوردم دادم. بعد اینو گفتن که باشه بیل مجوز میدیم، منم ساختمش. فکر نمی کردم اصلا بهش اجازه ساخته شدن بدن، پروانه بدن، و فکر نمی کردم اصلا این درست بشه، ولی این کارو کردم. الان فیلمش فیلم موفقی.
بسیار عالی. یعنی یه زمانهایی ممکنه که اون برنامه‌ای که داریم هم اجرا نشه، ولی عوامل بیرونی و شرایط بیرونی باعث بشه که یه چیزای دیگه، یه فرصت‌های دیگه‌ای برامون پیش بیاد که حتی میتونه از بحثی که تو ذهنمون هم بوده برامون دستاوردهای بیشتری داشته باشه. خیلی هم عالی. تو صحبت‌های آقای باباخانی راجع به نحوه کارشون که صحبت می‌کردن، بحث اطلاع رسانی، نکات ارزشمندی بود. اونا گفتن که ما صرفاً به دنبال بحث تجاری نیستیم، در صورتی که حیات کسب و کارمون بهش منوطه، اما کاری که داریم میکنیم این هستش که فضای تعاملی رو به وجود آوردیم، ورکشاپ های نقد و بررسی فیلم و خدمات آموزشی رایگانی که به وسیله اون افراد علاقمند جذب میشن، با محیط آشنا میشن، توانایی‌هامون رو میبینن و در صورت علاقه میتونن وقتی که نیازشون پیشرفت میکنه، نیازشون شدیدتر میشه، احساس میکنن که باید برن در یک زمینه هنری حرفه‌ای فعالیت بکنن، به طریق حرفه‌ای میان و از خدمات ما استفاده میکنن، چون تا اون موقع انقدر کار ما رو دیدن، اعتماد نسبت به اون پیدا کردن، اساتید مجموعه رو دیدن، میتونن به راحتی تصمیم بگیرن. این یک کار بسیار ارزشمند تو بازاریابی هست. امروز دیگه تبلیغات اگرسیو گذشته و بیلبورد زدن و اینکه تهاجمی بریم تو شکم مردم، تراکت بریم، اس ام اس بریم، همه جا اسممون باشه، تو روزنامه باشه، خیلی خیلی اثر کمتری داره. اصطلاحا بحثی که وجود داره بهش میگن بازاریابی کششی یا این باوند مارکتینگ، و اون هم به این ترتیب هستش که ما یه محتوا یا یه بستری رو فراهم میکنیم، افرادی که علاقمند به اون موضوع خاص هستن میان و در اون بستر ازش استفاده میکنن، در صورت علاقه کار خودشون رو ادامه میدن و هر زمان که احساس کردن از خدمات ما استفاده میکنن. این تو حوزه وب تعریف میشه به کانتنت مارکتینگ یا بازاریابی محتوا، و برای هر کسب و کاری به همین ترتیب خدمات آموزشی که یا حالا هر خدماتی که میتونه به رایگان یا بسیار ارزون قیمت باشه، یه تست اولیه هست و افراد عادی رو فیلتر میکنه، جدا میکنه، افراد علاقمند رو تحویل میده، بعد افراد علاقمند رو به خریدار تبدیل میکنه، خریدار رو به یک مشتری تکرار شونده، و بعد اونو به یک مشتری پروپاقرص مبلغ و طوری هم که شما دارید فعالیت میکنید به یه همکار در آینده تبدیل میکنه. به این ترتیب من میخوام بدونم که دقیقا برنامه هاتون به چه ترتیب هست، برنامه مؤسستون چه ایده هایی دارید، چه محصولات، چه خدمت شما عرض شود، حوزه های خدماتی رو مد نظر دارید. من خواهش میکنم خانم کرزیان راجع به این موضوع توضیح بدن.
خواهش میکنم. در مورد اینکه گفتین الان دیگه برای تبلیغات از اون روش های قدیمی استفاده نمیشه، من توضیح بدم که ما قبل از اینکه این آموزشگاه رو داشته باشیم بخوایم افتتاحش کنیم، حدود 7-8 سال دفتر کوچیکی داشتیم که اینطوری مجموعه نبود، اشخاص مختلفی اینجا با ما همکاری نمی کردن و خودمون بودیم. توی این سالها آقای باباخانی چون که تدریسشون، شیوه تدریسشون هم از لحاظ محتوا هم اجراشون طوری بوده که واقعا اثرگذار بوده، ما بدون هیچ تبلیغی، همین روشایی که اسم بردین مثلا تراکت، روزنامه، تابلو، اینجور چیزا، بدون هیچ تبلیغی فقط به خاطر شیوه تدریس ایشون و هم همونطور که گفتم از لحاظ محتوایی که ارائه می‌کردن، هم برخورد خودشون طوری بود که ما همه این سالها کارآموز داشتیم ولی همش بدون هیچ تبلیغی و فقط سینه به سینه این ما معرفی شدیم به دیگران، که حالا اساتیدی که اینجا دعوت می‌کنیم همه ما بررسی می‌کنیم که واقعا استاد باشن توی زمینه که ما ازشون دعوت کردیم و قرار تدریس کنن و همینطور شیوه تدریسشون همینطوری باشه که ادامه راه آقای باباخانی باشه. این باعث محبوبیت میشه، همونجور که خیلی از هنرجوهایی که از خیلی سال پیش ما داشتیم میان میگن مثلا ما مسیر زندگیمون عوض شد به خاطر همون دوره آموزشی که داشتیم. و اینکه چیزی که استادم گفتن، بعد از پایان دوره ما رها نمی کنیم هنرجو رو، تو هر وقت سوالی براشون پیش میاد میتونن تلفنی حضوری به ما مراجعه کنن. و اینکه خیلی ما توی پروژه هایی که میگیرن کمکشون میکنیم، خیلی هاشون اومدن از ما دعوت کردن و ما یا خودمون یا هنرجوهای دیگه که الان مثلا یاد گرفتن دوره آموزشیشون رو به اینا معرفی میکنیم و یه حالت شبکه‌ای میشه، اینا همه با هم همکاری میکنن توی پروژه هایی که میگیرن، که این خیلی براشون مفید بوده تا حالا. در مورد اینکه حالا اهدافمون چیه، اینکه ما خیلی برامون مهمه که سینمای مردم کرج و بالاتر از اون سینمای ایران که خوشبختانه توی این سالها داره همچنان پیشرفت میکنه، مثلا یه نفر که ورزش دوست داره دلش میخواد تیمش تو جهان اول بشه، ما دلمون میخواد که از نظر دانش سینمایی و این دانش هنری توی جهان بتونیم پیشرفت داشته باشیم، دیده بشیم. دلمون میخواد این تمدن اصیلی که داریم به عصر حاضرمونم برسه و اینو به جهانیان نشون بدیم. خب این خیلی هدف بزرگیه میدونم، ولی از همین قدمای کوچیک به وجود میاد. توی کرج وقتی که خود من مثلا خیلی سال پیش میخواستم آموزش ببینم، باید مسیر دوری رو میرفتم تا تهران، که حالا آموزشایی هم که اونجا بود سخت بود، این مسیر هزینه گرون بود، ولی الان فکر میکنم استادایی که ما دعوت میکنیم از تهران میان همونایی هم که مثلا ما آرزو داشتیم بریم پیششون آموزش ببینیم، حالا اینجا میتونیم ازشون استفاده کنیم تو زمینه آموزشی و تو زمینه تولید. هم وقتی که ما همونطور که گفتم شبکه‌ای با هم کار میکنیم، هنرجوها و اساتید به هم کمک میکنن، میتونیم برسونیم به جایی که تولیدات از فیلم کوتاه مستند داشته باشیم تا برسه به سینمایی و ارسال برای جشنواره‌های خارجی و اینها، که این چیزیه که ما دوست داریم به وجود بیاد و تا حالا هم مقداری موفق بودیم.
بسیار عالی. یعنی چشم‌انداز کار شما اعتلاء جایگاه فعلی هنری و کمک به همین توسعه و پیشرفتی هستش که الان داره. سهمتون هم برای این کمک از طریق آموزش نیروی بیشتر، ارائه خدمات تخصصی بهتر به علاقه‌مندان هستش. و تو این زمینه هم یه جوری دیگه بحث‌های خدمات پیش از فروش و پس از فروش و همه رو تکمیل کردید، یعنی با آموزش‌های بسیار رایگانی که دارید میدید، فضاهای بحث و گفتگوی بسیار زیادی که فراهم کردید و همینطور حمایت‌هایی که از دانشجویان و فراگیرا و هنرجوهاتون تا آخر دارید و این فضا رو دائما پویا نگه می‌دارید. بسیار عالی. ممنونم از شما عزیزان بابت این زمانتون. خانم کرزیان، جناب باباخانی، اگر حرف پایانی دارید میشنویم.
از شما ممنونیم که اهمیت میدید به اینکه بخواین بشناسین حوزه‌های کاری مختلف و یا حالا کارآفرینا رو و معرفی میکنین خودتون تو این زمینه. واقعا به ما کمک کردین، راهنمایی کردین. ممنونیم. و اینکه امیدواریم بتونیم توی هر زمینه‌ای هر کس که داره فعالیت میکنه واقعا همونجور که شما گفتین بهترین کارشو ارائه بده. هدفمون وقتی که مقدس باشه، وقتی که نخوایم توش شیشه خورده بیاریم، وقتی هدف پاک و مقدسی داشته باشیم، من فکر میکنم که و کارمون تخصص داشته باشیم بتونیم درست انجامش بدیم، فکر میکنم به نتیجه که میخوایم میرسیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما جناب بابا خانی.
منم جا داره فراموش کرده بودم تا این لحظه که ما در واقع از شما مشورت زیاد گرفتیم تلفنی و توی فضاهای مجازی و شما در واقع کمک زیادی به ما کردید. من به صورت جدی از شما تشکر میکنم بابت این موضوع که همیشه به ما کمک کردید. فقط من نکته اضافه بکنم، واقعا توی دنیای امروز نمیشه چیزی رو در انحصار در آورد، یعنی شما حتما باید مرتب چیزایی رو در چنته داشته باشید. ما اگرچه رو کردیم و باز رو میکنیم مرتب سیاست هامون رو، ولی این به معنی این نیست که همشه، چون مرتب ما باید بازآفرینی کنیم، باید چیزهایی داشته باشیم. به دلیل این که شما نگاه کنید توی همین قضیه، من نمیدونم اول اسنپ اومده یا تپسی اومده، ولی خب حالا یکیشون اومده بعدی اومده این کارو کرده، الان نمیدونم 3-4 تا دیگه هم فوری خودرو اینا توی کرج من دیدم. یعنی این نمیمونه در انحصار کسی، پس ما برای اون باید یه فکرای دیگه ای بکنه، یعنی یه سری خدمات جدیدی اضافه کنن که دیگران نداشته باشن که این بتونه دوام بیاره و پیشتاز باشه. برای همه حوزه ها به خصوص توی هنر اصلا بیشتر از این مسائل، چون اصلا به علوم انسانی برمیگرده، باید شما مرتب بازآفرینی کنی و اونا رو هم نشر بدی. ما مسلمان هستیم میگیم که زکات دانش نشرش. خب این واقعا اگه کسی بهش اعتقاد داشته باشه این کار رو انجام میده. علاوه بر اون یه موضوع مهمتری که هست، اصلا شما به این موقع پایبند نباشی، نباش. شما تا قفلت کنی دانش گسترده است و توسط دنیاهایی که الان ایجاد شده تمام فضای مجازی به سرعت گسترش پیدا میکنه. شما باید فرقی داشته باشید. ما کارآموز داریم که مثلا فرض کن که برای توی یه رشته سینمایی میتونه بره خودش سیدیای آموزشی بخره، میتونه خودش بره کتاب بخره، میتونه خودش توی اینترنت دانلود کنه، ولی چرا این کارو نمیکنه؟ چرا این کارو میکنه؟ حتما این کارو میکنه، ولی به بنبست‌های خورده. اونها کامل نیستن، اونها نمیتونن جوابشو بدن. ما چیزهایی داریم که فراتر از اون داره عمل میکنه. به همین دلیل شما هر چقدر هم سیاست هات رو و در واقع ایده هات رو رو کنی، حتما چیزهای دیگه‌ای باید داشته باشی و داری. مطمئناً اینجوریه که آدم میتونه سر پا بمونه و ادامه بده. من سپاسگزارم که این راه دور دراز رو شما امروز تشریف آوردید، خوشحالمون کردید، ما دیداری تازه کردیم. سپاسگزارم آقای خادم رضا، شما از قدیم هم از بزرگوارانی بودید که ما بهتون ارادت داشتیم و توی این حوزه هم همیشه برای ما الگو بودید، موفق بودید و از شما همیشه مشورت گرفتیم. سپاسگزارم.
ممنونم از شما، زمانی که گذاشتید. این صحبت بسیار بر من هم پر انرژی بود و امیدوارم که این مسیر موفقیتتون رو با سرعت هرچه بیشتر و کیفیت و عمق هرچه بیشتر ادامه بدین. از شما دوست عزیزم که به این جلسه از رادیو کارآفرینی و گفتگوی دوستانه ما گوش کردید خیلی خیلی سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت دارم.